طرفی هم گفتم که آقای دسیلوا هم برای به اصطلاح این طرف ها برای لگسی یا مشروعیت یا خوشنامی آیندهش چنین چیز رو صلاح میدونه. یه نکته هم اینجا میگم تا این مسئله رو تموم بکنم، اون همینه که وقتی که شما از چشم دسیلوا به مسئله نگاه میکنید، الزاماً اون چیزی که دیده میشه اون چیزی نیست که در واشنگتن میبینن و یا ما میبینیم. معنیش نیست که ما با واشنگتن یکی میبینیم،
بله.
هر کدوم از ما یه چیزی میبینیم،
بله دقیقاً.
بر مبنای دکترین مانرو، آمریکای سفاره آمریکا همه جا حیات خلوت واشنگتن بوده، تعیین تکلیف اونا با اینا بوده. تا دهه پایان دهه 80 خونته های نظامی در سرتاسر قاره آمریکای لاتین مرکزی و سر قدرت بودن، جنایت ها کردن، ده ها هزار نفر رو دزدیدند و کشتند و جسدها پیدا شده. هنوز هم مادران عزادار در شیلی، در آرژانتین، در اوروگوئه همچنان عکس عزیزانشون به دست دنبال دستکم جسد اونها هستند. خب اون بخش از جهان امروز شکل شمایلی که داره با دهه 80 180 درجه متفاوته. تعداد اعضای کلوپ ضد واشنگتن در آمریکای لاتین هر روز بیشتر شده. امروز 9-10 کشور آمریکای لاتین و مرکزی هستند که استقلال خودشون را از واشنگتن به شدت و حدت و هرچه تمامتر هم به دست آوردن هم توسعه میدن. الان در رأس اینها جناح قدرتمند و ثروتمند و خردمند این کلاب برزیله. شما از هوگو چاوز نابخردی هایی میبینید، خطاهایی که در داخل میکنه، تغییر قانون اساسی که میده به دوره های بعد هم حضور داشته باشه. تنها اشکالش بغل کردن احمدی نژاد نیست، مثلا از این نگاه به مسئله برخورد میکنیم که با مردمش چه میکنه.
بله، از همونجا میاد که احمدی نژاد هم بغل میکنه.
خردی هایی که نشون میده از این در برنامه رادیویش بگه که به مردم که برای صرفه جویی در آب موقع حموم کردن آواز نخونید، خب این حکایتی است. اما آقای دسیلوا از محبوبیت بسیار بالای برخورداره و استراتژی این دو دهه اخیر اون کشورها دوری هرچه بیشتر از واشنگتن و بی اثر کردن هژمونی آمریکا در اون منطقه و در جهان بوده. این مسئله به شدت اهمیت داره. اگر یادمون باشه جورج بوش به اون منطقه سفر کرد در حالی که آقای دسیلوا به گرمی از اون بوش استقبال کرد و همدیگر در آغوش گرفتن و بود پیشرفتشون رو نشون داد. با همه این حرفا همه تحلیلگران آمریکایی گفتند که اون سفر یک سفر بی نتیجه بود، هیچ ارمغانی برای آمریکا به همراه نداشت. همچنان که در شیلی همینطور و در کشورهای دیگه، الان در آرژانتین، در شیلی، در برزیل، در ونزوئلا، در نیکاراگوئه، در بولیوی، در اوروگوئه، در پرو، در همه این جاها دولت‌های سرکار هستند که میونشون با واشنگتن خوب نیست و تجارت جهانیشون با چین و اروپا و بین خودشون هست. در حالی که در دوران کلینتون تصور میشد که نفتا تبدیل به سنتا خواهد شد و همین تمام کشورهای قاره آمریکا با هم چنین پیوندی خواهند داشت، که حالا شاهد این هستیم که نه فقط اون نشده، بلکه خود نفتا هم سال هاست که به شکل به حالت لرزانی به حیات خودش ادامه میده. خب این یه نکته است که باید توجه بکنیم. از چشم رئیس جمهور برزیل که به این مسئله نگاه میکنیم، اگر تونسته باشه بدون حضور آمریکا یک مسئله جهانی رو حل کرده باشه، یک گام بیشتر در مسیر استقلال هرچه بیشتر از منطقه نفوذ واشنگتن تلقی خواهد شد. با خب مسئله دیگه که اشاره کردم مسئله دیدار خانواده های مادران سه زندانی آمریکایی در تهران بود. در نمیدونم در تهران نشون دادن یا نه، دست کم ما در تلویزیون ها دیدیم که اونها رفتن و در هتلی بچه هاشون آوردن، هتل نزدیک زندان وینس، و در جایی که اتاق قشنگی بود و میوه و سیمجات گل و اینها چیده بودن، اینها 6 ساعت یک بار 4 ساعت روز بعد با خانواده هاشون ملاقات کردن. خیلی خوبه، خوشحال کننده است.
بله.
من لذت بردم، اشکای چشم مادران رو دیدم. مادر در همه جای جهان مادره، هیچ فرق نمی کنه. و محبت مادر، عشق مادر به فرزند یونیورساله. این هست، بسیار عالی بود. از این که اینا تونستن بچه هاشونو ببینن، بغل کنن، حرف بزنن و در حضور اینها دو نفر از اونها در همونجا از بس اونجا به اصطلاح رعفت اسلامی برقراره تشویق بشن با هم نامزد شن که آزاد که شدن با هم ازدواج کنن، این اتفاق بسیار خوبیه. ولی وقتی همین صحنه ملاقات ها رو نگاه می کردم به خودم می گفتم که این صحنه حتما برای هزاران خانواده ایرانی و مادر ایرانی آشناست. الان اون رو نگاه می کنم میگن آره، ما هم هر هفته میریم بچه هامونو در یک همچین جایی جلومون میوه و گل هم چیدن ملاقات میکنیم، بغلشون میکنیم، میگیم میخندیم. بله. اون وقت من میپرسم وقاحت در نمایش تا کجاست؟
بله.
ضمن این که خوشحالم از این که اونها دیدن، میگم وقاحت تا کجاست؟ چگونه ممکنه در حالی که رکیکترین رزیلانه ترین گفتارها و رفتارها با خانواده ها زندانی میشه، دائم خبرهای ناجوا به دست ما میرسه، تهدید خانواده ها به این که با کسی مصاحبه نکنن، کار نکنن، جسد کشته شده رو میدن، تهدید به این که حق برگزاری مراسم ختم ندارید، حق سر قبر رفتن بچه‌تون ندارید، استادن بیش از 10 ساعت خانواده های زندانیان جلوی زندان در آفتاب و گرما و باران و برف که هر روز هر هفته اتفاق میفته، و تهدیدهای خانواده ها، اینها هم از رعفت اسلامیه، از عطوفت اسلامیه، اینها هم برابر با همینه. از خودم میپرسیدم، به خودم میگفتم تو این دنیای انفجار اطلاعات هیچ کدوم از این مادرها باور نخواهند کرد. به حدس من درست بود. وقتی که برگشتم باهاشون مصاحبه کردم میدونستم و اینا هم همین نداشتن. زمینی که مقابلن که افتراشون در ایران به خطر نیفته، به شدت با رعایت تمام جوانده نشون میدن. منتها این بار میگن طرف جایی نمیشنه که زیرش آب بگیره، این دفعه اینا جایی نشستن که زیرشون آب بگیره. یعنی همه دنیا دونستن که اینها گروگانن برای وادار کردن آمریکایی ها، برای آزاد کردن ایرانیان که اونا دستگیر کردن. این معنیش این نیست که من میگم آمریکایی‌ها خوب کاری کردن ها، آمریکایی‌ها هر وقت هر جا تونستن هر کسی رو خواستن میگیرن، هیچکی هم حساب پس نمیدن، از این ملاقات هم به هیچکی نمیدن. تازه اگر خیلی خیلی لطف بکنن زندانی رو جاش اعلام کرده باشن، یه خانواده میتونه با کلی دویدن ویزا بگیره و بعد بیاد مثل بقیه بره تو سبواسته و مثل بقیه هم بره تو اتاقی که همه ملاقات میکنن ملاقات بکنه. رویه اینجاست و وای به حال اونهایی که هرگز اسمشون اعلام نمیشه.
دقیقا که بیشتر هم اونطوریه،
در هیچ کس نمیدون اونا کجا، اینا رو ما میدونیم. در اینه که این اعمال محکوم کردنی تردید نیست. اونهایی که در عربی لازم ایرانی را تفصیل کردن
آقای غربی بازم این صداتون دچار یه امواجی شد، لطف کنید اونا که از اربیل
بله اونهایی که در اربیل دستگیر شدن و یا در جاهای دیگه عراق دستگیر شدن از نمونه های همین رفتارها
بله.
که میتونن سالها در زندان ها باشن بدون اینکه وکیل داشته باشن، بدون اینکه کسی خبر داشته باشه از اونها. این اتفاقش که میفته و میکنند. این نمایش های حقوقی که داده میشه اینجا هم اینا استاد در نمایش هست. این جوانی که بم گذاشته بود در میدان تایمز نیویورک سیتی و دستگیر شد، بحث سر این بود که چرا میراندا رو 8 ساعت بعد بهش دادن. میراندا این حقیست که قانون برای هر کسی که دستگیر میشه قائله که دستگیر کننده باید اون شخص بگه که تو بنا به قانون در مبنای قانون دستگیر میشی، هر حرفی که بزنی بر علیه خودت میتونه استفاده بشه، تو حق داری وکیل بگیری، حق حرف نزنی.
بله
ولی این رو اول نگفتن، 8 ساعت بعد گفتن. پاره اعتراض داشتن که چرا 8 ساعت سب کردی؟ دست راستی هم اعتراض کردن که چرا اصلا بهش میانده دادید و هیچ وقت نه. به هر حال این مسئله ایست که از زاویه آمریکا که نگاه بکنیم راجب یه امامزاده نمیزنیم، راجب یه آدم یه رژیم معصوم حرف نمیزنیم. مسئله که ما مطرح میکنیم ایرانه. آیا واقعا این با کدوم استاندارد شما جور در میاد؟ شما دائما تقوا هست، این تقواست، این عدالته، این اصولت اسلامیه. با هموطناتون این رفتار بکنید، با بیگانگان این رفتار، تنها به قصد شبیه سازی و تبلیغات و نمایش. پاسخش روشنه، بله، برای نمایشه.
بله.
اگر نه شما ما ببینیم که شرم بر ما که وقتی وارد فروش هامون میشیم، وقتی که مخصوص ایرانی هاست خیلی کند حرکت میکنه، وقتی که مخصوص بیگانگانه تند. ما خیلی مهمون نوازیم بایکلا به ما. وقتی شما وارد فرودگاه های آمریکا بشید دو تا صف هست، یکیش مخصوص شهروندان آمریکایی، یکیش مال غیر شهروندان بیگانه هاست. حتی شهروندان آمریکا هم به سرعت حرکت میکنه. این خط بیگانگانه که کل نمیتونه معطل بشه، بعد انگشت نگاری بشه، سوال جواب بشه، بعضی هم نشه. خب این رو واقعیته. لابد اینا مهمون نوازی است، اما زیادی مهمون نوازی. ولی نکته که میخوام انگشت بذارم اون سه تا جوونه. سابقه ای که مادرهاشون از بچه هاشون تعریف میکنن خیلی برای احمدی نژاد و باندش خیلی میتونه جالب باشه. نه فقط خود بچه ها، بلکه مادرهاشون جزء گروه های که در آمریکا به نفع فلسطینی ها مبارزه میکنن هستند. و این بچه ها بلند شدن، البته نه با همون دختر پسر اول، بعد اون پسر دیگه، بعدم بهشون ملحق شدن دانشگاهشون که تموم شده، بلند شدن رفتن سوریه تا در اردوگاه های فلسطینی ها شروع کردن با بچه ها کار کردن. و در تمام تظاهرات در جاستان غزه، در تظاهرات ضد اسرائیلی در غزه شرکت کردن. و از همه جالبتر بلند شدن رفتن اون جوان آمریکایی که با حمله اسرائیلی ها اون که رفته به نفع فلسطینی ها اونجا با گلوله آمریکایی ها ضربه مغزی دیده، الان در بیمارستان در اسرائیل، رفتن از اون یادت کردند. این دلیل نیست که آدم های مثل چامسکی از ایران تقاضا کردن اینها را رها کنند. بسخوف توتو تقاضا میکنه، کرنل وست تقاضا میکنه، کشور حدود 70-80 روشن فکر این چنینی با جناهای با نگاه ویژهشون، مواضع سیاسی ویژهشون، اینها از این جوانها حمایت میکنن. اینها مرتب با هم با سیاست های آمریکا در خاورمیانه مخالف بودن و هم اصلا با کل مسئله گلوبالیزیشن که این آیا به نفع ملت های در حال توسعه و فقیر تموم شده یا نه. به هر حال این هم مسئله بود که قابل توجه بود. مسئله آخری که میخوام بپردازم اینه که همین سه‌شنبه گذشته خانم لوری برنسن از زندان تو آزاد شد.
بله.
مطلبی دارم تحت عنوان لوری هنوز هم لوری است.
بله.
رو این قطعه رو تقدیم کردم به خانم بهاره هدایت.
درود به شما.
این جمله‌ای بود که پدر لوری پروفسور برنسن در مصاحبه رادیوییش گفت. بعد از اینکه صحبتاش کرد آخر سر گفت که بالاخره یک روز اون به اینجا خواهد اومد و هنوز هم لوری لوریه.
بله.
لوری 40-41 سال است که 14 سال و نیم عمرش رو در زندان‌های وحشتناک مخوف پر گذرانده. ولی از یک خانواده روشنفکر و مرفه به دنیا آمده.
جناب غربی باز هم صدا رفت. در یک خانواده روشنفکر به دنیا آمده.
در یک خانواده روشنفکر و مرفه به دنیا آمده. پدر و مادرش هر دو استادان دانشگاه هستند و در بخش ثروتمندنشین منهتن بزرگ شده، ولی با همین حرفا از همون دورانی که دبیرستان بوده شروع به فعالیت برای کمک به فقرا به ویژه در آمریکای مرکزی و لاتین کرده. وقتی که دانشجوی MIT بوده در ماساچوست باز هم همین فعالیت رو ادامه داده و قبل از این که درسش رو تموم بکنه با توجه به این که اشاره کردم با کمیته همبستگی السالوادور همکاری میکرد راهی السالوادور میشه. در اونجا مترجم و منشی رهبر جبهه رهایی بخش فاراباند مارتی میشه، گونزالس معروف، که در اون دوران مذاکرات صلح بین اونها و دولت السالوادور جاری بود که ایشون در اون مذاکرات به عنوان مترجم و مشاور شرکت میکرد. اون مذاکرات منجر به صلح شد و اون آقای گونزالس رهبر اون روز این جبهه فاراباند مارتی امروز معاون رئیس جمهور السالوادوره. بعد از اینکه اونجا صلح برقرار میشه ایشون راهی پرو میشه و در اونجا شروع میکنه به کمک کردن و پرداختن به درد محرومین اون کشور. خیلی پرنکته است این که بگم هزینه مسافرت های ایشون رو به اونجا بنیادی تأمین میکرد که پدر مادرش ساخته بودند و بودجهش رو تأمین میکردند. این خیلی پرمعنیه. وقتی به این هم فکر میکنم میبینم که ارزش‌های انسانی محبت و دوستی و انسان دوستی ارزش‌های جهانی هست. هیچ حد و مرزی نمیشتسن، نه نژاد، نه مذهب، نه رنگ پوست، نه جای جغرافیایی، نه نژاد، هیچ کدوم دخالت نداره. اینهایی که استاد دانشگاه در نیویورک هستند و مرفهن میتونن نشون بدن که دلشون از پشت این آسمان خراش های بلند برای دردمندان کشورهای دیگه میتپه و با شکم اونها گرسنگی میتونن بکشن. اینجا توضیح دادنیه که اکثریت کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی که بومیان اون منطقه هستند با توجه به این که گرچه اون کشورها از قدیمی ترین جمهوری ها برخوردار هستند، ولی همیشه حکومتگران اقلیت سفید بازمانده از اسپانیا یا پرتغال بودند و همکاری یک گروه کوچکی از دو نژادی ها معمولاً بر گرده اکثریت بومی سوار بودند. در تفاوت اقتصادی وحشتناکی بین ثروتمندان و فقرا بوده. در کشورهای مختلف، حتی همون برزیلی که اشاره کردم، در حالی که در شهرهای بزرگ پرجمعیت صاحبان کمپانی ها بالای ساختمان هاشون جای فرود آمدن هلیکوپتر داشتن، هلیبورد داشتن و با هلیکوپترهای شخصی به از اینجا به اونجا می رفتن، در همین حال ابتدایی ترین رفاه میلیون ها آدم در اونجا در نقاط مختلف اون کشورها فراهم نبود و این باعث ناراحتی بسیاری ها می شد که لوری برای کمک به اونها می ره.